گذشته میاد سراغم، حس فرداهای نام امید و مبهم. اما میگم به خودم لحظه رو دریاب، زنده ای تو دیمونه میداشو از خواب. حس بودن تو لحظه، حس زندگی محضه، سخت نگیریم زندگی رو، دنیا اینقدر نمیارزه.
همراه ما هستید در گذر بازار. امروز از آدمایی برامون بگین که از کارهای پیش پا افتاده و ساده شروع کردن، اما حالا موقعیت شغلی و مالی فوق‌العاده‌ای دارن. و حالا داستان کار و زندگی شما.
من خیلی ها میبینم به خصوص به جوانا، یعنی حالا شاید این یه حرف کلیشه‌ای باشه، یعنی میخوان خیلی سریع راه و طی بکنن و بگن که آره فلانی رو ما داریم میبینیم، این کارخونه رو داره، اونا داره، ولی در شاید که به این دقت نمی کنن که اون فرد ممکنه اصلا از یه دستفروشی، از یه شاگردی، به قول معروف از آموختن شروع کرده، یعنی با غرور پیش نرفته، سعی کرده، دوندگی کرده، تلاش کرده و کم کم تونسته جمع بکنه، تدبیر بکنه به قول معروف، تا بتونه به یه جای بزرگی برسه و بتونه مثلا یه کارخونه رو اداره بکنه. یعنی اینا همش محصول تجربه است، محصول آموختن، محصول مهارته. و من میخواستم واقعا بگم چون بعضی واقعا خیلی به قول معروف ناامید هستن، واقعا سعی کنید بیامید، مهارت یاد بگیرید، حتی شاگردی کنید. از همین شاگردی کردن ها ممکنه خیلی چیزها یاد بگیرید که بعدها به دردتون بخوره و پیشرفت های زیادی بکنید. انشاءالله که موفق باشید. خدا حافظ.
فرمودن خودم همکنون به لطف خداوند موفق ترین فرد در حوزه برق صنعتی هستم و واقعا از دلایل موفقیت در کارم میتونم به دوباره تلاش کردن بعد از شکست خوردن و عوامل بعدی همچون داشتن برنامه ریزی آگاهانه و یادداشت برداری از اهداف سازنده اشاره کنم، نه اینکه راه 100 ساله رو یک شبه طی کنم و مدام دستم به سوی دیگران دراز باشه. مرتضی کریمیان از محله نکو آباد شهرستان مبارکه اصفهان. مبارکه.
سلام بر مجید جوانا، همه اجدان رادیو اقتصاد. از سنین پایین شروع کردم در همدان کار خدمات اتومبیل رو که در سنین خیلی پایین بودم و الانم که 75 ساله باز دارم همین کار انجام میدم. پولدار نشدم ولی زندگی میکنم، چرا کار فنی دوست دارم، علاقمندم. همین که کار خدمات به مردمه و ارزشای اجتماعی هم داره و مایحتاج زندگی ما رو الحمدلله تعمیم میکنه و این ازش راضیان، چرا که برای سلامتی انسان چیزی میخواد که دعا دنبالش بشه و من هر کاری کردم سعی کردم دعا دنبالم بشه و کار خدمات اتومبیل هم مثل الان نیست که تعویض کاری بشه، همش کار ما خدماتی بود و به لطف خدا راضیه و راضی خواهم بود. خوربون شما بسوید.
گفتن که خسته نباشید، مینا آهنگری از تبریز، من خودم تابلو فرش میبافم و الانم که برنامه‌تون رو گوش میدم دارم قالی میبافم، خدا رو شکر همیشه موفق بودم. رسیدیم به گذر تازه ها و این خبر که خارجی ها بیشتر برای عمل زیبایی به ایران سفر می کنند. دبیر شورای راهبردی گردشگری سلامت کشور گفته بیشترین بیماران خارجی ایران از کشورهای عراق و افغانستان، عمان و آذربایجان و بحرینند که تا پیش از کرونا بیش از 1 میلیارد دلار درآمد وارد کشور کردند. بیشترین مراجعه این بیماران برای عمل زیبایی، پیوند اعضا، چشم پزشکی و درمان ناباروری بوده و هست. بسیار خوب، یک ارتباط برای شما در نظر گرفتیم، یک گفتگو. آقای دکتر سید حسن طباطبایی نژاد، کارشناس گردشگری سلامت و متخصص پوست و زیبایی، سلام عرض میکنم خدمت شما آقای دکتر، خیلی خوش آمدین.
عرض سلام دارم خدمت جناب عالی، همینطور شنوندگان عزیزتون، عصرتون بخیر، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکر. عرض بکنم خدمت شما که خب ما طبق این خبر افراد زیادی از دیگر کشورها به ویژه حاشیه همسایگان تشریف میارن ایران برای انجام عملهای زیبایی. در این زمینه توضیحات شما رو میخواییم بشنویم، چطوره که ما اینقدر موفق عمل کردیم که در واقع جذابیت ایجاد شده برای این بخش از مشتاقان عمل زیبایی که بیان ایران این کار رو انجام بدن، دلیلش چیه؟
خب ببینید، از دیرباز پزشکی ایران مورد توجه بوده، یعنی یک پزشکی سرآمد بوده نسبت به منطقه و حتی در دنیا و این باعث میشد که از گذشته افرادی برای درمان به جمهوری اسلامی ایران مراجعه کنند. تقریبا از سال 80 که در واقع ظرفیت های بخش خصوصی در ایران و همینطور دولتی گسترش پیدا کرد، یه روند رو به رشدی بوده و هنوز هم ادامه داره و البته این بیمارانی که مراجعه میکنن به ایران فقط در حوزه زیبایی نیستن، در کلیه زمینهای پزشکی به ایران مراجعه میکنن، مثلا اعمال زیبایی به جهت اینکه مورد پوشش بیمه ای نیست و افراد باید هزینه را از جیب پرداخت بکنن، اینه که خب خیلی تصمیم میگیرن که برن مقصدی رو انتخاب کنن که هم هزینه ها معقول تر باشه و هم یه کیفیت بالایی داشته باشه و این وضعیتیه که در جمهوری اسلامی ایران خوشبختانه وجود داره. به همین جهت ما برای اعمال زیبایی مراجعات بیشتری داریم، همینطور چشم پزشکی به جهت اینکه اعمالیه که دوره نقاهت کوتاه‌تری داره، ولی همینطور که عرض کردم برای جراحی مثلا قلب کودکان، برای اعمال پیچیده که در جای دیگه امکاناتش وجود نداره، مراجعه کننده داریم ولی خب به نسبت کمتر هستن.
بله، ما در واقع اینطور نمیتونیم ارزیابی بکنیم که شاید در واقع ایران براشون از لحاظ قیمت در واقع شرایط بهتری داشته باشه و متخصصان بهتری، که حضرت عالی به این نکته هم اشاره فرمودید، ولی بالاخره منظورم اینه که براشون صرف داره میان ایران این کارا رو میکنن.
بله، هم انتخاب، یعنی این انتخاب جمهوری اسلامی هم به جهت مقایسه هزینه است، یعنی هزینه های کمتری داره و هم کیفیت خیلی بالا.
بله، و الان در واقع بعد از کرونا ارزیابی شما در کشور چیه؟ یعنی الان دوباره به نظرتون که راه اندازی شده، آماری دارید شما در این زمینه؟
آمار دقیقی وجود نداره، البته وزارت بهداشت خوب سامانه‌ای داره که توش در واقع بخشی از این اعمال ثبت میشه، ممکنه در واقع اعمال صرفایی، اعمال کوچیک‌تر در این سامانه ثبت نشه، ولی آمار دقیقی نمیشه گفت. اما این رو هم خدمت عرض بکنم که به هر حال بعد از پشت سر گذاشتن دوران کرونا، ما البته پیک فصلی هم داریم. معمولا در واقع تو فصلهای تابستون مراجعات بیشتر هستش، ولی به این شکل نیستش که فقط محدود به تابستون باشه، در تمام فصول سال داریم. مثلا در اون زمان یه مقدار حجم ورودی گردشگر سلامت بیشتره.
بله، خیلی متشکرم آقای دکتر سید حسن طباطبایی، متخصص پوست و زیبایی و البته کارشناس گردشگری سلامت. خیلی سپاسگزارم از شما، وقتتون بخیر، خدا نگهدارتون باشه. اینجا گذر بازار. بعد هیچ اشکال نداره، ما داشتیم راجع به در واقع آدم‌هایی صحبت می‌کردیم که از کارهای پیش پا افتاده و ساده شروع کردن، اما حالا موقعیت شغلی و مالی فوق‌العاده‌ای دارن. این وقفه‌ای هم که پیش اومد بنده عذرخواهی می‌کنم، میریم به سمت و سوی اتاق فرمان.
نگاهت قلبم آورده، هنوزم پس نیاورده، دلم بی تو به چشمات بیان تا کم نیاورده.
گذر بازار. امروز از آدمایی برامون بگین که از کارهای پیش پا افتاده و ساده شروع کردن، اما حالا موقعیت شغلی و مالی فوق‌العاده‌ای دارن. آقای بلوری فرمودن که من سطح کارم خیلی سطح بالایی نبود، کارو از در واقع مشاغل خانگی یه وامی گرفتم و تو خونه آغاز کردم، کارمو دوست داشتم در واقع و همین کارو در دراز مدت ادامه دادم و شرایط بهتری از لحاظ اقتصادی پیدا کردم، خوشبختانه تونستم یک جایی رو اجاره بکنم و الان وسعت کار پیدا کردم و درآمدم هم بهتر شد. و اما در گذر بازار رسیدیم به بخش مسابقه. سه دقیقه فرصت داریم به ما بگین قیمت نان سنگک در بازار چقدره. برو که رفتیم. میخوام ببینم کیا قیمت روز دستشونه. حالا با کنجد یا بدون کنجد هم بهمون بگین دیگه. یک دقیقه اول از همین الان آغاز شد. خانم توانمند فرمودن 10,000 تومان. آقای محبی گفتم محل ما اگه خشخاشی داشته باشه پر باشه تا 20,000 تومن هم میرسه. خانم سفری گفتن نه بابا گرون نکنی قیمت نونو، 8 تومن در خونه ما. دقیقه دومم از همین الان شروع شد. قیمت روز نان سنگک. مائده درودی یا درودی گفته 10,000 تومان. خانم آسمانی گفتن 12,000 تومان. آقای فرجامی گفتن 10,000 تومان. آقای مؤمنی فرمودن که در خونه ما خشخاشی با غیر خشخاشی قیمتش خیلی فرق میکنه و الان میریم دیگه ورود پیدا میکنیم به دقیقه سوم مسابقه. آخرین فرصت برای اعلام آخرین قیمت نان سنگک. شیروانی گفتن ساده 2000 تومان، کنجدی 3000 تومان. محلتون کجاست؟ محلتون کجاست؟ اوه ماشالله چقدر حرف و سخن هست راجع به قیمت یه نون سنگک. 3 تومن گفتن، 5 تومن گفتن، 10 تومن گفتن. آقای عباس مقیمی که هر سه شو گفته، 3 تومنی داریم، 5 تومنی داریم، 10 تومنی داریم، 12 تومنی داریم، 20 تومنی داریم. بله همه اینا هست، اما دقیق دقیقش رو همین الان از جناب آقای محمد سلیمانی رئیس اتحادیه نانوایان سنگک تهران میشنویم. سلام عرض میکنم خدمت شما آقای سلیمانی.
سلام علیکم، خیلی خسته نباشید.
خب نونمون تو روغنه الان، درسته؟ تو روغنه. روغن کنجد قیمتش الان چند با این روغن کنجد، با این کنجد دونه های خوشگل؟
از من بردار شما نرخ نان کنجد الان، این کنجد خودتون میدونید دیگه، بازار آزاد تعیین میکنه، کنجد قیمتش آزاده. معمولا مصوبه ما در نرخ ما 1400 بوده و نرخ مصوبه ما در 1400 نون ساده بوده 2 تومن، نوع 1، نوع 2 بوده 3 تومن.
کی کجا؟
1400.
1400 یک سال گذشته. یک سال گذشته دور، اینقدر حرف رو همین روی همین روی همین جدید داره بگیم و گذشته ها که دیگه
به ما نرخ ندادن. ببینید ما
الان چنده؟
الان اومدن گفتن برقرار بوده به ما نرخ بدن از اول سال، که متاسفانه هنوز نرخ ندادن.
پس شما چجوری میفروشی؟
دیگه مجبور نونوا با کنجید و ببخشید دیگه با اینا خودشو به حساب بکشه بالا و تزینهاشو تأمین کنه. شما خودتون میدید که در اول سال خب دستمزد خود کارگرا 57% خود دولت اعلام کرد و هزینه های دیگه هم شامل آمد شده، که در نرخ نان، نان سنگک 80% هزینه ها رو در تولید نان نانوا میده، 20% هم شامل حال آرد میشه. حالا با این وجود نونوا مجبوره که کنجید بزنه و اون هزینه هاشو در بیاره دیگه.
به دلار که ربطی نداره؟ داره؟
نه. البته کنجید به دلار ربط داره. چرا؟ کنجید در 4 ماه جلوتر از این بود، فرض کنید کیلویی 40 تومن یا 50 تومن، الان شده کیلویی 80 تومن تا 85,000 تومن.
بله.
این کنجیدی که میگم
الان بله. یعنی از پریروز تا حالا؟
دیگه الان فاکتور جدید که اومده، حالا تقریبا از 20 روز 10 روز دارن، هی هر روز گرک پیم
کنید. یعنی 10 روز 20 روز پیش چند بود کنجد؟
اون موقع بود 60 تومن تا 70 تومن داره، هر روز داره افزایش پیدا.
الان امروز شده 80 تومن
80 تا 85 تومن بله، نرخ دارم که کنجد گرون شده. بله.
خیلی خوب باشه. الان بالاخره ما نفهمیدیم الان با کنجد سری بگیم، با کنجد بی کنجد چند؟
ساده هستش، چه طب مصوبه این که ما داریم مال 1400 نوع 1 هست 2 تومن، نوع 2 هست 3 تومن، کنجید هم داریم 5 تومن برای نوع 2 و 4 تومن برای نوع 1.
بله.
ما نمیتونه با اون هزینه 1400 قبول کنه، میتونه بیشتر، حالا یعنی انجام میدن دیگه.
شما اگه همچین قیمتی دیدین سلام ما رو برسونین، متشکرم، خدا نگهدار، خدا حافظ. بله پس آقای شیروانی پاسخ درست رو دادن، باریکلا. آقای شیروانی، جایزتو میدونی چی؟ یه موسیقی به انتخاب خودتون. همین الان پیامک بزنیم. و حالا بریم سراغ موضوعمون. امروز از آدم‌هایی برامون بگین که از کارهایی پیش پا افتاده و ساده شروع کردن، اما حالا موقعیت شغلی و مالی فوق‌العاده‌ای دارن. شما زنگ میزنید به 22652525 و پیام ارسال میکنید به 30036 37.
سلام، وقتی که بلوهوش 22 سالگی وارد بازار کار شدم، از صفر شروع کردم. باورتون نمیشه، رفتم اول توی خیریه با حقوق 150 تا 100 تومن. باورتون نمیشه، 150 تا 100 تومن. بعد رفتم 5 سال توی شرکت بازاریابی. الحمدلله اوضاعم خیلی بهتر شد. رفتم شرکت بازاریابی، اونجا با حقوق هم بگی نگی شد 506 تومن. این یواش یواش حقوقم رفت بالا تا رفتم بیمارستان مددکار شدم. اونجا باز اوزان بیانی باز الحمدلله حقوقم به 2 تومن رسید. بخواستم بگم من با حقوق 150 تومن شروع کردم، یعنی خرج راه منم نمیشد تا برای 1 ماه. ولی بازم 1 سال و نیم رفتم اومدم تا تونستم از دل اون کار یه کار دیگه پیدا کنم و موفق بشم و پیشتر کنم. الحمدلله الان من و خواهرم با هم داریم توی خونه مستاجری بعد از فوت پدر و مادرم زندگی میکنیم. یه حقوقی دارم، یه سختی داریم. الحمدلله دستمونم جلوی مردم دراز نمیکنیم. بازم میگم شکر.
بله، گفتن که من هر کاری که میکردم ضرر میکردم، تا اینکه یکی از آشناها، خدا خیرش بده، بهم گفت داداش شما هیچ کاری نکنی کمتر ضرر میدی. منم گوش گرفتم، الانم خیلی راضیم، میخورم و میخوابم.
این شخص اقتصادی من میتونم بگم از سال 94 شروع شد. اگرچه من در سال 87 مشغول کار شدم، اما حقوقم خیلی کم بود. ولی از زمانی که تبدیل وضعیت شدم و به صورت دولتی و استخدامی حقوق میگیرم، پیشرفت بهتری پیدا کردم و خوشبختانه الان سال 8 هست که به عنوان کارمند رسمی دولت دارم حقوق میگیرم. دیگه از خانواده‌ام هیچ پولی نمیگیرم و با پول خودم هر کاری که دوست داشته باشم انجام میدم. تشکر میکنم. ملیحه چراغی هستم از گوش.
آقا سعید گفتن که من در کار بافندگی هستم، از خونه شروع کردم. کمک احوالم مادرم و خواهرم بودن، اونا به من هم آموزش دادن هم کمک من کردن برای راه انداختن چرخ بافندگی من و الان یک دونه چرخم تبدیل شده به 5 تا. کم و بیش حالا میرسه، خدا رو شکر.
سلام. خوشبختانه من چون شغل مورد علاقه‌مو از کودکی انتخاب کرده بودم، در واقع در جای درست کارمو شروع کردم و بدون هیچ پارتی از صفر شروع کردم و به آخرین پستی که به حساب در اون سازمان وجود داره که کارشناس